ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. جو بایدن در نشست ناتو گفت دفاع از اروپا، ترکیه و کانادا یک وظیفه مقدس برای آمریکاست. مهدی کروبی خواستار معرفی کاندیدای ریاست جمهوری از سوی اصلاح طلبان شد. و وزیر ارتباطات ایران میگوید فیلترینگ منقرض خواهد شد ولی عده‌ای اجازه نمیدهند. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 24 خرداد 1400 خورشیدی همزمان با 14 ماه ژوئن 2021 میلادی در 15 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رهبران ناتو در بروکسل اعلام کرد حمایت از اروپا، ترکیه و کانادا یک وظیفه مقدس برای آمریکاست. اجلاس رهبران ناتو روز دوشنبه در بروکسل آغاز شد و تمرکز مذاکرات بر سر تهدیدات چین و روسیه، تهدیدات سایبری، محیط زیستی و تروریسم است. اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نشان از چرخش چشمگیر در سیاست کاخ سفید نسبت به ناتو دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده بارها از ناتو به خاطر متناسب نبودن بودجه نظامی دولت‌های عضو انتقاد کرده و حتی تهدید کرده بود که آمریکا از این پیمان خارج می‌شود. سیاست جدید آمریکا اتخاذ مواضع سرسختانه و هماهنگ با دیگر شرکا در مقابل توسعه طلبی نظامی چین و اتحاد در برابر سیاست تهاجمی روسیه است. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای از یک طرح بلند پروازانه برای بازنگری در مفهوم استراتژیک ناتو جهت تأمین امنیت کشورهای عضو تا سال 2030 و بعد از آن خبر داده است. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی اعلام کرده که او از اصلاح طلبان خواسته است هرچه سریعتر کاندیدایی که به گفته او مقبولیت بیشتری دارد را معرفی کنند. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز از سال 89 و پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در حصر خانگی به سر می‌برد. حسین کروبی به وبسایت جماران گفته است جریانی به دنبال نابودی جمهوریت هستند و گروه‌های اصلاح طلب باید با یکدیگر متحد شوند و از این موضوع جلوگیری کنند. در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برخی اصلاح طلبان از محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی حمایت کردند و در نظرسنجی ها رأی همتی بیش از مهرعلیزاده برآورد شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، احزاب اصلاح طلب قرار است شامگاه دوشنبه جلسه ای برگزار کنند و درباره حمایت احتمالی از یک کاندیدا تصمیم بگیرند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید فیلترینگ در کشور در آینده منقرض خواهد شد ولی در شرایط کنونی عده‌ای اجازه نمیدهند با فیلترینگ خداحافظی کنیم. محمد جواد آذری جهرمی روز دوشنبه در مشهد در پاسخ به یک سوال از جانب یک خبرنگار اعلام کرد از انقراض فیلترینگ در کشور میتوان سخن گفت ولی نمیدانم چه زمانی با این واژه خداحافظی خواهیم کرد. او در پاسخ به اصرار این خبرنگار که چه کسانی اجازه نمیدهند با واژه فیلترینگ خداحافظی کنیم گفته است از لوگوی میکروفونتان که آرم رسانه ملی است میتوانید بپرسید. رادیو و تلویزیون حکومتی ایران که در جمهوری اسلامی از آن به عنوان رسانه ملی نام میبرند از نهادهایی است که طی 2 سال گذشته علیه آذری جهرمی شکایت کرده است. و اما حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات ایران در یک مصاحبه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت خودش عامل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، چرا که برآوردهای وزارت اطلاعات از پیروزی او در آن انتخابات حکایت می‌کرد. این اظهارات با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. از یک سو سخنگوی شورای نگهبان آن را رد کرده، از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معامل اول رئیس جمهور خواستار انتشار فیلم و صدای آن جلسه شده است. رضا حقیقت نژاد همکار ما در رادیو فردا توضیح می‌دهد که چرا حیدر مصلحی این اظهارات را در میانه کارزار انتخابات مطرح کرده.
شیوع ویروس کرونا مجدداً در روسیه اوج گرفته. در شهرهای بزرگ شمار موارد ابتلا و مرگ و میر بر اثر این ویروس به بالاترین حد سال جاری میلادی رسیده. دوباره محدودیت های شدید دست کم به مدت یک هفته در مسکو و سن پترزبورگ اعمال شده. این در حالی است که سن پترزبورگ میزبان بازی های فوتبال جام ملت های اروپا است. مطابق آمار رسمی، نزدیک به 15,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا طی شبان روز گذشته در روسیه به ثبت رسیده که نیمی از آن در مسکو است. این در حالی است که واکسیناسیون عمومی 6 ماه پیش در روسیه آغاز شد و در مسکو و سن پترزبورگ واکسن به میزان کافی و به طور رایگان در دسترس عموم قرار گرفته. در این حال تاکنون کمتر از 10% شهروندان روسیه به طور کامل واکسینه شدند، اندکی بیش از 12% دوز اول را زدند. مطابق نظرسنجی ها تنها 30% از میان کسانی که تاکنون واکسینه نشدند به دلیل کمبود واکسن در مناطق دوردست روسیه نتوانستند از آن بهره مند شوند. بقیه 60% مخالف واکسیناسیون عمومی هستند و نیمی از آنها به اسپوتنیک وی که به رغم تایید 3 واکسن روسیه دیگر همچنان یگانه گزینه عملی است اعتمادی ندارند. دوشنبه الکساندر گینزبورگ رئیس مؤسسه سازنده اسپوتنیک وی هشدار داد تعداد کم افراد واکسینه شده در جامعه باعث جهش ویروس کرونا می شود و به گفته وی هم اکنون شاهد چند جهش ویژه روسیه هستیم. ایلیا یاسن محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس می گوید مشکل عمده واکسیناسیون در روسیه سیاست اشتباه دولت است.
در ابتدای روند واکسیناسیون تبلیغات بر تزریق اسپوتنیک وی متمرکز بود، اما خیلی زود ضعف‌های واکسن‌های غربی و انتقاد از سیاست‌های کشورهای غربی در مقابله با کرونا در کانون تبلیغات قرار گرفت. همچنین دولت به جای تأمین واکسن برای مناطق دوردست، امضای قراردادهای جدید با کشورهای مختلف را در اولویت قرار داد. اما به همان دلیل که اسپوتنیک وی ابزار جنگ روانی ژئوپلیتیک با کشورهای غربی شده، اعتماد مردم نسبت به این واکسن از بین رفته. عده‌ای مشکوکند شتاب دولت برای دستیابی به اسپوتنیک وی به عنوان نخستین واکسن جهان بر کیفیت آن تأثیر گذاشته باشد. اما در بیشتر موارد بیمیلی شهروندان روسیه نسبت به تزریق واکسن دلایل سیاسی دارد. به آمار رسمی کرونا اعتماد ندارند. جوانان معتقدند ویروس کرونا اثری بر آنها نخواهد گذاشت. در قشر پایین جامعه انواع تئوری‌های توطئه رایج است. هر کس به حکومت بی‌اعتماد است، به اسپوتنیک وی نیز اعتماد نمی‌کند. تعداد بسیار زیادی عصبانی‌اند که هیچ واکسنی غیر از اسپوتنیک وی در کشور وجود ندارد و عده‌ای کلاً مخالف هر گونه واکسن هستند. به تازگی برنامه‌های مشوق برای کسانی که واکسینه می‌شوند آغاز شده، اما نشانی از آن نمی‌بینیم که دولت ریشه مسئله را درک و برای حل آن اقدام جدی کند.
واکسیناسیون عمومی در ایران نیز با اسپوتنیک وی آغاز شد و مشکل دولت کم بوده این واکسن است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان قضا و داروی ایران یک شنبه گفت برای کسانی که اسپوتنیک وی زدند، استفاده از دوز دوم این واکسن الزامی است و نمیتوان آن را جایگزین کرد. محمد رضا شانه‌ساز اعلام کرد تا تیر ماه تولید مشترک واکسن روسی در داخل ایران آغاز می شود. او چند ماه پیش گفته بود اسپوتنیک وی تولید داخلی اردیبهشت ماه عرضه می شود. در روزهای اخیر گزارش های متعددی درباره دشواری های تولید اسپوتنیک وی منتشر شده و از آنها برمی آید مشکلات مرتبط با تولید انبوه اسپوتنیک وی مختص ایران نیست. به گزارش رویترز، علاوه بر کمبود تجهیزات و متخصصین و مواد اولیه، ترکیب اسپوتنیک وی که در دو دوز خود از وکتورهای متفاوت استفاده می‌کند، در صدر مشکلات است. یعنی تولید دو دوز این واکسن همچون تولید دو واکسن مختلف است و تولید اولی آسان‌تر از دومی است. مجله فوربز روسیه نیز ضمن شرح مشکلات مرتبط با تولید اسپوتنیک وی برآورد کرد از حدود 700 میلیون دوز که روسیه با کشورهای مختلف قرارداد دارد، کمتر از 8% اجرا و عمدتاً دوز اول این واکسن صادر شده. ایران یک قرارداد برای 2 میلیون دوز و قرارداد دوم برای 60 میلیون دوز با روسیه امضا کرده، اما تاکنون صرفاً 920 هزار دوز به این کشور ارسال شده.
خب همون گونه که احتمالاً متوجه شدید گزارش جابجا پخش شد. به سهم خودم عذرخواهی میکنم. گزارش همکارمان آنا رایسکایا رو شنیدید درباره دیرکرد در تحویل واکسن اسپوتنیک وی از جانب روسیه به ایران و بی‌اعتمادی شهروندان روسیه به واکسن‌های ساخت این کشور. و حالا دیدگاه رضا حقیقت نژاد در گفتگو با همکارمان هانا کاویانی درباره اظهارات اخیر حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات ایران که در یک مصاحبه اشاره کرده خودش در سال 92 عامل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.
چیزی که خود سخنگوی شورای نگهبان هم گفته اینه که در این جلسه حضور داشته، یعنی اصل حضور که تایید شده و یه بخشی از صحبت‌های آقای مصلحی رو که گفته بود در مورد وضعیت کلی کشور حرف زدم، اون رو هم تایید کرده و خروجی اون جلسه هم رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی بوده، یعنی همون چیزی که آقای مصلحی دنبالش بوده. بنابراین در مجموع شواهدی که داریم اون روایتی که آقای مصلحی از این جلسه انجام میده روایت دقیق‌تریه.
شاید این سوال برای بسیاری پیش بیاد که چرا امروز این صحبت بار دیگه تکرار میشه، چون همونجور که پیشتر هم اشاره شد این صحبت تازه‌ای نیست.
یکی بحث مطرح کردنشه و یکی بحث برجسته کردن هست. مطرح کردن به نظر من یک بخشش به کاراکتر خود آقای مصلحی برمیگرده. همیشه شخصیتی بوده اینجوری که میخواست خودش رو خیلی مهم و تعیین کننده در مناسبات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نشون بده، در حالی که مثلا اینجوری نبوده خیلی، ولی خیلی در رسانه ها سعی کرده که خودش رو مهم نشون بده و بعضا میاد اینجوری مسائلی رو برای اون نشون دادن نقش تعیین کننده خودش بشماره، ولی از سوی جناهای دیگه مثلا در دولت احمدی نژاد که باش مشکل پیدا کردن و برکنارش کردن همیشه متهم بوده که خیلی مسئول نبوده بلکه مأمور بوده و اونها میگفتن که آقای طایب در سازمان اطلاعات سپاه نزدیک بوده و مأمور پیشبرد برنامه‌های سازمان اطلاعات سپاه در وزارت اطلاعات بوده، از همین زاویه هم باش اختلاف پیدا کردن و اون ماجرای مشهور برکناریش پیش اومد. بنابراین الان که کاندیدای خبرگان شده در تهران، این حرفا به یک نوعی کمکش میکنه که هم اسمش مطرح بشه، بیشتر شناخته شه، دیده بشه بعد از مدت‌ها که از انظار عمومی غایب بوده، و هم از این وجهه ضد هاشمی بودن احتمالاً بتونه در مثلا برخی از این جایی که میخوان رأی بدن در مجلس خبرگان رأی بگیره. بنابراین سعی کرده که از این روایت کسب اعتماد بکنه. در مقابل گروه اصلاح طلبان یا حامیان آقای هاشمی هم سعی میکنن با برجسته کردن این ماجرا به اعتبار شورای نگهبان بیش از پیش ضربه بزنن، که میدونیم که در روزهای اخیر هم خیلی به خصوص بعد از نامه‌نگاری‌های علی لاریجانی این بحث بعد
رضا دقیقاً می‌خوام به همین داستان آقای لاریجانی برسم، به خاطر اینکه آقای لاریجانی میاد به صورت عمومی میگه که بیاین به من بگید چرا من رو رد صلاحیت کردید. آقای کدخدایی وقتی که واکنش داره نشون میده به آقای مصلحی میگه اصلا ما رد صلاحیت نمی‌کنیم، مثلا کار شورای نگهبان رد صلاحیت نیست، موضوع احراز صلاحیت. این رو حالا چه جوری میشه در این فضا نگاه کرد بهش؟
خیلی الان چیزی که وجود داره مثلا بحث حقوقی وجود نیست، یک جنگ سیاسیه که یه بخشیش در داخل شورای نگهبان بین صادق لاریجانی و سایر اعضاست. میدونی که آقای کدخدایی خیلی به آقای جنتی نزدیکه و یه بخشی هم در بیرونه. این جنگ سیاسی که هدف نهاییش هم اینه که حد اکثر ضربه رو به اعتبار همدیگه وارد بکنن که توی جابجایی ترکیب‌های مثلا ترکیب شورای نگهبان یا مسائل دیگه بتونن امتیازگیری بکنن، از این نظر در جریان دار. ولی اینکه نتیجه داشته باشه، نه نتیجه‌ای نخواهد داشت. یعنی شورای نگهبان چیزی که الان خیلی مهمه اینه که آیت الله خامنه‌ای در این سالها علارغم همه رخدادهایی که وجود داشته هیچ وقت از دو نهاد سپاه پاسداران و شورای نگهبان انتقاد نکرده و علیه اونا موضع‌گیری نکرده و در نهایت مثلا در جایی دخالت کرده و اونا رو راهنمایی کرده. چون از این پشتیبانی حد اکثری رهبر جمهوری اسلامی شورای نگهبان برخوردار هست، این بگومگوها در عمل خیلی منجر به تغییر اساسی در مثلا رویکرد شورای نگهبان یا مثلا اتفاق خاصی بیفته نخواهد.
و بعد از شنیدن گفتگوی هانا کاویانی با رضا حقیقت نژاد درباره اظهارات وزیر سابق اطلاعات ایران، خبر آخر این که عباس لسانی فعال مدنی و سیاسی محبوس در زندان اردبیل و 7 زندانی سیاسی دیگر که در اعتراض به هم بند بودن با زندانیان جرایم خطرناک در اعتصاب غذا به سر می بردند از پایان اعتصاب خود خبر دادند. پرویز یاری که خبرهای فعالان مدنی و سیاسی را پیگیری می کند دوشنبه در توییتر خود نوشت این زندانیان سیاسی اعلام کردند خواسته هایشان از سوی مسئولین زندان اردبیل پذیرفته شده است. ممنون که با این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا همراه بودید. بار دیگر به نوبه خودم از اشتباه پیش آمده در گزارش ها عذرخواهی میکنم.